گرفتند. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا به خاطر مسئولیت زندگی خبرنگاران توجه جدی کند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل کشته شدن خبرنگار خارجی در این شهر و لاتکوب یک خبرنگار دیگر در ولایت بلخ را محکوم کرد و در رابطه با مسئولیت خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرد.
اگر تدابیر ایمنی از جانب حکومت اتخاذ نشود، کار خبرنگاران و امنیت خبرنگاران به مخاطرات جدی مواجه است.
آقای توحیدی همچنان گفت از آغاز سال 2014 میلادی تا اکنون به شمول یک خبرنگار خارجی 3 خبرنگار کشته شدند. مسئولان دفتر انتخاباتی دکتر زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری یک خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا را برای نیم ساعت زندانی ساختند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات میگوید فاروق فیضی این خبرنگار میخواست از دفتر آقای رسول تصویر برداری نماید. مقامات امنیتی ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند این خبرنگار در حال حاضر از بند رها شده و مسئولان دفتر کمپاین زلمی رسول در این خصوص معذرت خواستند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
مقامات می گویند در نتیجه برخورد بین گروه های رقیب جنایتکار در شهر کراچی پاکستان 14 نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان این حادثه 4 زن و 2 کودک از جمله کسانی بودند که در زد و خورد های امروز گیر مانده بودند. فیصل بشیر یک مقام ارشد پلیس می گوید این گروه ها در مبادله آتش از سلاح ثقیل و راکت های سرشانه ای استفاده کردند. این خشونت ها بعد از آن اتفاق افتاد که یک گروه جنایتکار یک عضو گروه دیگر را اختطاف کرد. مقامات مالیزیایی میگویند آنها تیاره گمشده شرکت هوایی این کشور را در آبهای بحیره اندامان صدها کیلومتر دورتر از ساحه اصلی بازرسی به سمت شمال غرب جستجو می کنند. بحیره اندامان در بالای جزیره سماترا و خارج از سواحل غرب تایلند موقعیت دارد. همزمان با این نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا امروز در یک مصاحبه با تلویزیون کوالالامپور از خانواده های سرنشینان تیاره شرکت هوایی ملکی ناپدید شده این کشور صبر و شکیبایی تقاضا کرد. او گفت آنچه که من می خواهم به خانواده های این ناپدید شده این تیاره بگویم این است که ما باید در واقعیت احساسات خود را در نظر بگیریم. این خانواده ها باید بدانند که این اتفاق غیر قابل توقع بود. این خانواده ها باید درک کنند که ما بیش از توانایی خود در این راه تلاش می کنیم.
دست چاره بسو بسو
پرواز MH370 خط هوایی مالیزیا اوایل روز شنبه با 239 سرنشین آن که از کوالالامپور راهی پیکینگ بود ناپدید شده و به دنبال آن عملیات جستجوی گسترده در آبهای جنوب شرق آسیا آغاز شد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با آرسنی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین ملاقات کند. جک کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید بازدید یاتسنوک به معنای حمایت قوی آمریکا از اوکراین، مردم و مشروعیت حکومت جدید این کشور میباشد. این ملاقات در حال صورت میگیرد که مردم کریمیا روز یکشنبه برای یک همپرسی در مورد تعیین آیندهشان تصمیم میگیرند. رای دهندگان در این همپرسی دو گزینه دارند: جزء قلمرو روسیه شوند و یا با سرحدات وسیع‌تر در اوکراین باقی بمانند. در یک خبر دیگر گزارش‌ها آکی از آنند که 5 فعال و خبرنگار اوکراین که لادرک شده بودند دوباره ظاهر گردیدند. سرگی خودژنوف یک عضو گروه فعال او تو میدان اوکراین ناوقت دیروز گفت این 5 فعال و خبرنگار اوکراینی رها شده و اکنون در منطقه جنوب این کشور به سر میبرند. این 5 فعال و خبرنگار و تعداد دیگر از فعالان طرفدار به اوکراین از روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته به این سو لادرک بودند. منابع پلیس اوکراینی رهایی 3 تن آنها را تایید کردند. رئیس جمهور سوریه از بیجا شدگان جنگ 3 ساله داخلی این کشور دیدن کرد. بشار الاسد که به ندرت در معذر عام حضور می‌یابد، برای آخرین بار از اشتراک وی در ماه جنوری برای ادای نماز در یک مسجد شهر دمشق خبر داده شده بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که رئیس جمهور اسد امروز از کمپ آوارگان شهر ادرا دیدن کرد. او جزئیات بیشتر ارائه ننموده است. ادرا که مدخل استراتژیک به شهر دمشق پایتخت این کشور پنداشته می شود، مکررن شاهد برخوردها بین نیروهای امنیتی و شورشیان سوریه می باشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 2.5 میلیون سوریایی در نتیجه جنگ 3 سال در این کشور مجبور به ترک مناطقشان و در کشورهای همسایه پناهنده شدند و حدود 65,000 دیگر در داخل کشور بیجا شدند. در نتیجه این جنگ 140,000 نفر کشته شدند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورتی که اسرائیل اجازه ایجاد یک دولت فلسطینی را بدهد، فلسطینی ها باید هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت بشناسند. نتانیاهو این سخنان را یک روز پس از آن میگوید که محمود عباس، رهبر اداره فلسطینی، در سخنرانی شورای انقلابی حزب فتح از رسمیت شناختن هویت یهودی اسرائیل خودداری کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت امیدوار است که این اختلافات میان دو طرف مانع رسیدن آنها به صلح نشود. پایان اخبار.
ساعت 36 دقیقه بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. رئیس جمهور اوباما میگوید اگر تا آخر سال جاری موافقت امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود، تمام عساکر امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. ژاپن بیش از 2 میلیون دلار دیگر را برای تقویه ظرفیت پلیس افغانستان به مصرف میرساند. ساعت 3:20 مطالب مربوط به افغانستان. بیشتر شدن نقش زنان در روند انتخابات در ولایت فرا. یک تن از زنان میگوید
از سالهای قبل و از سالهای گذشت بیشتر زنها توجه پیدا کردن و بیشتر طرف انتخابات روان است.
در بدخشان بی امنیتی در راه انتخابات مشکلات ایجاد کرده است. یک مقام ولایت میگوید
اگر این وضعیت در این مسیر را ادامه پیدا کنه، به منوال دیگه انتخاباتی را فکر میکنم صورت نمیگیره در این منطقه.
کشمیر با پروژه های خرد تولید برق نیازمندی های انرژی خود را رفع می کند. در نیمه دوم ساعت مردم بغلان از برنامه های همبستگی ملی اظهار رضایت می کنند.
50% 60% بریم مردم مفاد رسانده شورای همبستگی ملی.
قریه ما 5 دانه سواد آموزی است.
و همچنان برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف نیز به نشر می رسند. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس جمهور باراک اوباما تهدید کرده است که در صورت توافقنامه امنیتی با افغانستان تا آخر امسال امضا نشود، تمامی عساکر امریکایی را از این کشور خارج خواهد کرد. اما به اساس گزارش اسوشیتد پرس، کدام دلیل قانونی موجود نیست که ایالات متحده آمریکا بر انتخاب صفر یا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان غور کند. بیش از 33,000 سرباز آمریکایی هنوز هم به گونه قانونی بر بنیاد موافقتنامه‌ای که در سال 2001 میان آمریکا و افغانستان امضا شده است، در این کشور حضور دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است.
در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که این توافقنامه در مورد وضعیت قانونی عساکر آمریکایی در افغانستان انتها نداشته و هنوز هم قابل اجراست. این توافقنامه نیروهای ایالات متحده مستقر در افغانستان را از پایگرد عدلی در این کشور مسئولیت بخشیده است. تا زمانی که یکی از طرفین افغانستان و یا ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه موجود را که به نام صوفا یاد می شود لغو نکند، قابل تطبیق است. این مسئله را مانوئل سوپرویل دگروال متقاعد امریکایی که بین سالهای 2005 تا 2006 بایس مسئول بخش حقوقی نیروهای امریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کرده ابراز نموده است. وی همچنان در راستای ترتیب چنین توافقنامه ها در مورد استقرار نیروهای امریکایی در سراسر جهان کار کرده و در مشوره دهی در خصوص طرح توافقنامه حاضر امنیتی میان افغانستان امریکا سهم داشته است. مقامات امریکایی به طور خصوصی پذیرفتند که هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که باراک اوباما را به بیرون کردن تمامی عساکر امریکایی در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی تا 31 ماه دسامبر وادارد. امضای موافقتنامه جدید دو جانبه امنیتی و یا خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان پیامی بوده که سوزان رایس، مشاور امنیتی ملی امریکا، در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه نوامبر پارسال بیان کرده است. به گفته قصر سفید، خانم رایس به رئیس جمهور کرزی گفته است که بدون امضای فوری این توافقنامه برای امریکا هیچ انتخاب باقی نمی‌ماند جز این که کار را روی برنامه آغاز کند که به اساس آن هیچ سرباز امریکایی و ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند. در همین حال داوود یعقوب، یک مقام پیشین شورای امنیت ملی افغانستان، به اسوسییتد پرس گفته است که توافقنامه موجود درباره وضعیت قانونی نیروهای امریکایی قابل تطبیق است و افزوده است به نظر من این که گفته شود اساس قانونی برای ادامه حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان وجود ندارد دقیق نیست. یعقوب گفته است هر آن کسی که این فرضیه را مطرح می کند ناشی از انگیزه حقوقی نبوده، اما مسائل دیگر و احتمالاً موضوعات سیاسی دخیل باشد. این بحث ها در حال مطرح می شود که قرار است جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، امروز به هنگام سخنرانی در کنگره امریکا در مورد وضعیت افغانستان در خصوص تفاهم‌نامه امنیتی با افغانستان نیز معلومات بدهد. بیش از یک سال پیش امریکا و افغانستان نیاز برای یک توافقنامه رسمی جدید در مورد وضعیت نیروهای امریکایی در این کشور را مطرح کردند. رئیس جمهور کرزی برای امضای توافقنامه امنیتی با امریکا بر شرایطش تاکید کرده و گفته است که پیش از برآورده شدن آن این توافقنامه را امضا نمی‌کند. حامد کرزی گفته است که امریکا انتظار بکشد و این توافقنامه را با جانشین وی امضا نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن بیش از 2 میلیون دلار را به هدف تقویت ظرفیت پلیس ملی و نهادهای حقوقی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان به افغانستان کمک می کند. قرارداد این پروژه به روز چهارشنبه میان سرکنسول سفارت ژاپن در افغانستان و نماینده صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد در کابل به امضا رسید. رئیس جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله که در این مراسم حضور داشت، راه اندازی این پروژه را برای بلند بردن ظرفیت پلیس و سایر نهادها در ولایات مفید خواند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
صندوق وجهی جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می‌گوید این پروژه ظرف 2 سال در ولایت‌های غور، بادغیس، هرات، فرا، جوزجان، فاریاب و بلخ در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران راه اندازی می‌گردد. ویلفرد واچان، نماینده این صندوق، در مراسم امضای قرارداد 2.2 میلیون دلاری کمک مالی دولت ژاپن گفت این پروژه برای تقویت ظرفیت پلیس و اداراتی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان کار میکنند در نظر گرفته شده است. آقای واچان به روز چهارشنبه حین امضای قرارداد این کمک با سرکنسول سفارت ژاپن در کابل در مورد جزئیات این پروژه بیشتر گفت.
کارمندان حقوقی دیگر مانند قاضیان، سارنوالان، وکلا، کارمندان وزارت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شامل فعالیت‌های این پروژه نیز خواهد شد تا مقابله منظم ملی بر ضد خشونت علیه زنان ایجاد گردد. ایجاد آگاهی عامه میان افراد عادی جامعه در مورد حقوق زنان و پیامدهای منفی خشونت علیه زنان نیز یکی از بخش‌های این پروژه است که از طریق کمپین‌های عامه صورت خواهد گرفت.
با اساس معلومات این سازمان، کار پروژه ارتقای ظرفیت پلیس و ادارات قضایی از ماه اپریل سال 2014 آغاز و تا اپریل سال 2016 ادامه می‌یابد. این سازمان میگوید ظرف 2 سال گذشته نیز در 8 ولایت افغانستان در خصوص حمایت و ارتقای ظرفیت پلیس ملی بیش از 40 برنامه آموزشی را راه اندازی کرده است. در این حال مایو مایدا، سرکنسول سفارت ژاپن در کابل، ارتقای ظرفیت به سطح ولایات را در این بخش مهم خواند. وی به همکاری کشورش در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان با حکومت افغانستان نیز تاکید کرد. عصای هم رئیس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، از بلند بودن سطح خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. پاسوال حکمت شاهی رسولی راه اندازی برنامه‌های آموزشی و آگاهی دهی برای پلیس و نهادهای قضایی را در جهت مقابله با خشونت مهم خواند.
47 کورس یک هفته‌ای به همکاری UNFPA با پرسنل وزارت امور داخله به سطح مرکز و ولایات تدویر یافته که در رویه، کردار و تحکیم قانون برای طرف پلیس در جامعه تاثیرات مثبت خود داشته. به نام اقدام پلیس در قضایای خشونت علیه زنان به نصاب تعلیمی اکادمی پلیس علاوه شده.
خانم رسولی همچنان گفت آنان تا ماه دلو سال جاری 680 قضیه خشونت از سوی زنان را ثبت کرده و 500 قضیه آن را جهت اجرا به ارگان‌های قضایی راجع کردند. این در حالی است که به اساس گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیش از 4500 قضیه خشونت علیه زنان در سال 2013 میلادی در کشور به ثبت رسیده است. مسئولان صندوق واجی جمعیت سازمان ملل متحد میگویند خشونت در فرهنگ مردم افغانستان ریشه عمیق داشته و برای مبارزه با آن با تلاش‌های حکومت، رسانه‌ها، رهبران مذهبی و سایر نهادهای داخلی و خارجی نیاز است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
والی جوزجان با ارگانهای امنیتی و قضایی این ولایت دستور داده است که درباره شاروال شهر آقچه که به فساد متهم است تحقیق کنند. والی جوزجان گفته است که باز محمد شاروال آقچه جایدادهای دولتی و غیر دولتی را بدون استملاک بالای مردم فروخت است. اما شاروال آقچه این ادعا را نادرست می خواند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
حاجی بایمراد قوینلی والی جوزجان میگوید باز محمد شاروال آقچه به خاطر فروش زمین‌های استملاک نشده و اجاره‌داری حمام این ولسوالی با قیمت نازل بدون در نظرگیری مقررات کاری متهم است و در این راستا اسناد و شواهد زیاد موجود است. والی جوزجان اضافه نمود که در حال حاضر یک تیم متشکل از نمایندگان ریاست سارنوالی، قماندانی امنیه، امنیت ملی و ولایت را توظیف نموده تا کارهای شاروالی آقچه را بررسی نمایند. به قول آقای قوینلی بر علاوه ده ها مورد فساد دیگر نیز وجود دارد که شاروال آقچه به آن متهم می باشد.
روز بالا سالی آقچه روز جمعه سفر داشتیم، به همراه مردم دیدیم که مردم از چند نقطه از این شکایت داشتن. یکی خو زمینایی که غیر استملاکی است به مردم توضیح کردن. زمینای ملک مردم است که استملاک نشده، صاحبش ناراض است، این را به مردم توضیح کردن. باز نمراتی که توضیح کردن یک نفر الا دو نفر الا سی نفر به پروش رسانیدن. خب باز جایی که راهایشی است، جایی برق برج برق است، جایی که ورزشی است به مردم توضیح کردن. ای سرکار به مردم توضیح کردن، این مشکلات داشتن.
والی جوزجان علاوه میکند که باز محمد شاروال آقچه جایدادهای دولتی و غیر دولتی، ساحات سبز و تانگ تیل را بدون آنکه استملاک شود بالای چندین تن به فروش رسانده و حمام این ولسوالی را در بدل 100 هزار افغانی بدون آنکه به پروسه داوطلبی سپرده شود برای 5 سال به اجاره داده است، در حالی که افراد دیگری موجودند که این حمام را حاضرند به 400 هزار افغانی اجاره گیرند. در این حال باز محمد شاروال آقچه میگوید اقداماتی که از جانب والی ولایت جوزجان صورت گرفته یک امر درست است. او گفت موضوع مکافات و مجازات یکی از اصول مهم اداری در ارگانهای دولتی محسوب می شود. هرگاه اتهامات وارده بر من ثابت گردد باید مجازات شوم، در غیر آن باید وظیفه‌ام به من بازگردانده شود.
ما هیچ وقت زمین توضیح کردیم نه زمین مردم را گرفتیم نه در کسی داده. کسی گناهکار است باید جزایشه بزنه، کسی گناهکار است کسی معلومدار گپ است یا مجازات مکافات از طرف مقامات زیطلاع است گپی نیست. خدای را خواست اگر مجرم بودیم باید جزای خود را بگیریم و کنم گپی نداریم. در صورتی که یک کار واجب داشته باشیم مجبور هستیم از رخصت قانونی خود استفاده باید بکنیم. گپی نداریم، اما اسناد در شعبهات موجود است و اسناد در جیب ما اصلا نیست. ما اگر بریم اسناد دقت ما برد.
در حالی که اسناد دفتر شاروال آقچه از جانب تیم توظیف شده ولایت بررسی می گردد، وی از مقام ولایت درخواست اخذ 20 روز رخصتی را نموده، در حالی که چند روز را به عنوان رخصتی در کابل سفری نموده است. اما این درخواست شاروال آقچه از جانب والی جوزجان رد گردیده است.
دقیقه 20، پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ولایت فرا امسال نسبت به گذشته تعداد بیشتر زنان در مبارزات انتخاباتی اشتراک دارند. فعالین مدنی با ابراز این مطلب میگویند که سطح آگاهی خانم ها در ولایت فرا بلند رفته و از این رو نقش خانم ها در انتخابات نیز به گونه گسترده تر شده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
فعالین مدنی حقوق زن در ولایت فرا میگویند که امسال نسبت به انتخابات قبلی اشتراک خانم ها در کمپاین های انتخاباتی بیشتر به نظر میرسند. مریم یکتن از فعالین مدنی زن در ولایت فرا میگوید:
طوری که خودم میبینم، از نظر خود میگم، زیادتر زنا به کمپاین ها اشتراک میکنند و در به نظر من یعنی از سالهای قبل و از سالهای گذشت بیشتر زنا توجه پیدا کردن و بیشتر طرف انتخابات روان هستند و میخواین خودشان به دست خود آینده افغانستان بسازن. نسبت به جلوتر در امسال ما خیلی زنان دار میبینی که در حال پیشرفت و ترقی به خاطر کمپین انتخابات.
فعالین زن در ولایت فرا همچنان میگویند که در انتخابات های گذشته زنان به کسی رای دادند که حقوقشان دفاع کرده نتوانست و فعلا هم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر می شود. مریم میگوید که این بار خانم ها باید در انتخابشان دقیق باشند و کسی را انتخاب نمایند که بتوانند حقوق زن را اعاده نموده و برای کاهش خشونت در برابر زنان برنامه های عملی را روی دست بگیرد.
دو بار دیگر که ما رئیس جمهور انتخاب کردیم، ما فکر میکنم به نظر خودم ما انتخاب غلط کردیم، چون هیچ پیشرفت و هیچ چیزی به افغانستان کرزه حساب نورده، هیچ تو آمادگی خاص خصوص به زنان نگرفت. همون کاری هم که تا فعلا ما کردیم خود ما خود جای رساندیم. ما خواهش میکنم که باز هم اشتباه نکنن، کوشش بکنن که یک کس را انتخاب کنه که به حقوقشان احترام قائل باشن.
در انتخابات گذشته در ولایت فرا زنان کمتر توانستند در انتخابات شرکت کنند، اما امسال امیدواری های وجود دارد که زنان در انتخابات بیشتر اشتراک نمایند.
مقامات محلی در بدخشان میگویند نامنی مشکل عمده در راه برگزاری انتخابات در ولسوالی های جرم، یمگان و کرانمنجان این ولایت می باشد. در نتیجه نامنی ها در مسیر راه انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها باید از طریق هوا صورت بگیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مسئولان محلی ولایت بدخشان نام نها در مسیر ولسوالی های جرم، یمگان و کرانمنجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی به این ولسوالی ها دانسته، اما دکتر شوالی ولا ادیب ولی ولایت این موضوع را قابل نگرانی ندانسته میگوید. انتقال مواد انتخاباتی 70 سایت انتخاباتی در 11 ولسوالی این ولایت به شمول ولسوالی های یمگان و کرانمنجان از طریق هوا صورت خواهد گرفت.
ما حدودی بیش از 70 سایت داریم که انتقالات از اینها توسط هوایی صورت میگیرد که اکثرا 11 ولسوالی را در بر میگیرد، که این البته نظر به دلایل نبود راه انتقالات ما توسط هلیکوپتر صورت میگیره. و
نوروز محمد حیدری ولسوالی یمگان نامنی ها در مسیر ولسوالی های جرم، یمگان و کرانمنجان را چالش بزرگ فرارای انتقال مواد انتخاباتی بین ولسوالی ها دانسته، خواهان همکاری قوای هوایی اردوی ملی در این زمینه گردیده است.
اگر این وضعیت در مسیر راه ادامه پیدا کنه، به منوال دیگه انتخاباتی را فکر میکنم صورت نمیگیره در منطقه. اگر صورت هم بگیره با شکل اساسی و دلپر مردم با پای صندوق های خواهد رفت.
در این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بدخشان میگن که در این راستا تلاش های صورت گرفته است و مشکل در انتقال مواد انتخاباتی به میان نخواهد آمد.
11 اولوس ولی ما که مناطق شوراهای سبل و بر میباشند نمیتونیم از طریق زمین از طریق ترانسپورتی به دست داشته خود والا انتقال بدیم. نظر به فیصله و مجالسی که با همانگی ما داشتیم قرار است که 11 اولوس ولی از طریق فضا مواد ما مرخه انتقال داشته.
مقام های محلی بدخشان انتظار دارند که بتوانند مواد انتخاباتی را به 11 اولوس ولی سرحدی که رای مواصلاتی از طریق زمین ندارند از طریق هوا انتقال بدهند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در حالی که پاکستان با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، باشنده های یک بخشی از کشمیر ابتکار عمل را به دست گرفته با استفاده از توربین های کوچک، چشمه ها و دریاها انرژی برق مورد ضرورتشان را تولید می‌کنند. در برخی مناطق افغانستان نیز این تجربه عملی شده و نتایج قناعت بخش داده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
پاکستان را پرچوی های برق به سطوح آورده است که در بخش مناطق این کشور در گرمای سوزان تابستان 22 ساعت در روز دوام می کند و زندگی مردم عادی و اقتصاد پاکستان را متاثر ساخته است. تلاش های حکومت برای حل مشکل انرژی تا هنوز کمتر نتیجه داده و محسوس بوده است. حکومت پاکستان تلاش می کند منابع تولید انرژی را از مواد سوخت نفتی قیمت بها و زغال سنگ قیمت آن نازل تر است تغییر دهد. اما در دره نیلم در منطقه کشمیر مورد منازعه بین پاکستان و هند که به خاطر زیبایی دست نخورده مردم محل آن را بهشت روی زمین می نامند، صدها خانواده راه بهتری را که با حفظ محیط زیست نیز سازگار است انتخاب کردند. آنها با تطبیق پروژه های کوچک تولید انرژی برای چند ساعت در روز انرژی برق مورد نیازشان را تأمین می کنند. رحیم الله 35 ساله باشنده دره نیلم میگوید توربینی که برای حدود 50 فامیل انرژی برق تولید میکند حدود 300 هزار روپیه معادل 3000 دلار آمریکایی تمام شده است. حدود نصف 200 هزار باشنده دره نیلم کشمیر انرژی برق مورد نیازشان را با استفاده از توربین های کوچک که به کمک جریان آب دریای نیلم که حدود 200 کیلومتر طول دارد فراهم میکنند. شفیق عثمانی معاون اداره انرژی برق آبی دره نیلم میگوید میتوان به ظرفیت حدود 3000 مگاوات انرژی تولید کرد، در حالی که این منطقه صرف به 15 تا 20 مگاوات انرژی برق نیاز دارد. افزایش انرژی برق آبی باعث آن میشود تا مردم محل برای تامین انرژی مورد نیازشان درختان کمتر را قطع کنند. شفیق عثمانی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است زیبایی دره نیلم وابسته به جنگلات آن است و آن را صرف میتوان با فراهم ساختن انرژی پاک برای مردم حفظ کرد. پاکستان با کمبود حدود 4000 مگاوات انرژی مواجه است که به پرچوی های طولانی انجامیده رشد اقتصادی را مانع می شود. برای حل این مشکل پاکستان در همکاری با چین تلاش می کند استیشن های برق آبی و دستگاه های تولید انرژی را بسازد که توسط زغال و انرژی اتمی کار می کنند. اما از آزادی هند در سال 1947 تا اکنون در منطقه کشمیر که مورد منازعه بین هند و پاکستان قرار دارد، مسئله تولید انرژی برق آبی نیز یکی از نکات مورد استحقاق در روابط بین دو کشور به شمار می آید. هند در گذشته با اعمار پروژه های بندهای بزرگ در جانب پاکستان مخالفت کرده است.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در واشنگتن با آرسن یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین ملاقات کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید این دیدار به معنای حمایت قوی آمریکا از اوکراین، مردم آن کشور و مشروعیت حکومت جدید اوکراین است. جزئیات بیشتر از زرغون منگل.
این ملاقات در حال صورت میگیرد که مردم کریمیا به روز یکشنبه 16 ماه مارچ در یک همه‌پرسی در مورد تعیین آیندهشان رای میدهند و تصمیم میگیرند که آیا جزء قلمرو روسیه شوند یا بخشی از اوکراین باقی بمانند. جامعه جهانی روی مخالفت خود با این همه‌پرسی همچنان تاکید دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت با وجود آن که از این سازمان دعوت شده هیئت را برای نظارت از این همه پرسی به کریمیا بفرستد، این کار را نمی کند. دادیر بول هالتر وزیر خارجه سوئیس که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، این همه پرسی را به شکل کنونی آن غیر قانونی خواند. در این حال وزیر خارجه امریکا جان کری و همتای روسیش سرگی لافروف دیروز در مورد اوکراین یک صحبت تلفنی داشتند که به نتیجه نرسید. سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از آن نظارت از همه پرسی در کریمیا را رد کرد که ایالات متحده در اخیر هفته گذشته فهرست از سوالهایی را که به روسیه فرستاد که به گفته واشنگتن هدف آن این بود تا معلوم شود روسیه چه اقدامات را برای حل معضله اوکراین از راه های دیپلماتیک اتخاذ می کند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید از جوابهای روسیه برمی آید که موقف آن کشور تغییر نکرده است.
Secretary Kerry during their call this morning made clear that any further escalatory steps.
وی میگوید وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی که صبح امروزش با وزیر خارجه روسیه این را واضح ساخت که هر اقدام تحریک کننده رای حل دیپلماتیک را مشکل تر خواهد ساخت. وی همچنان روی خواستش برای ادامه مشارکت با لافروف تاکید نمود، ولی واضح ساخت که فضا باید مناسب بوده و اهداف اصلی که حفظ مسئولیت و حاکمیت ملی اوکراین می باشد باید حفاظت کردند، ولی ما این چیز را به طور واضح در پاسخهایی که گرفته ایم نمی بینیم. جین ساکی افزود جان کری به لافروف گفت این غیر قابل پذیرش است که نیروهای روسی امور اوکراین را در دست خود بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. مقیم نائب در استیدیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مراسم فاتحخانی مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور امروز در کابل و برخی از ولایات کشور برگزار شد. در حمله مخالفان مسلح بر بخش تحقیق ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار 3 حمله کننده کشته و 2 کارمند این اداره زخمی شدند. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا به خاطر مسئولیت زندگی خبرنگاران توجه جدی کند. مقامات میگویند در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب جنایتکار در شهر کراچی پاکستان 14 نفر کشته شدند. مقامات مالیزیایی میگویند آنها تیاره گمشده شرکت هوایی این کشور را در آب‌های بحیره اندامان صدها کیلومتر دورتر از ساحه اصلی بازرسی به سمت شمال غرب جستجو میکنند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با آرسنی یاتسنوک صدر اعظم اوکراین ملاقات کند. و گزارش ها آکی از آنند که 5 فعال و خبرنگار اوکراینی که لادرک شده بودند دوباره ظاهر گردیدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نائب شنیدید. باشنده های ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان میگویند با آنکه در چند سال گذشته زندگیشان بیش از 50% در جهت مثبت تغییر کرده، اما مشکلات جدی نیز دارند که حل آن از توان مردم نیست و دولت در زمینه توجه لازم نکرده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی.
اینجا ولسوالی دهنه غوری است، منطقه فقیرنشینی در ولایت بغلان که مردم آن میگویند زندگیشان در قیاس به سالهای گذشته خیلی بهتر شده و زیادی از آرزوهایشان برآورده. قیریزی سرک ولسوالی تا مرکز ولایت، احداث سرک های روستایی، ایجاد مکاتب، مراکز صحی و شبکه های آبرسانی موضوعاتی اند که این مردم با بدست آوردن آن صاحب زندگی بهتری شده اند. آنها به رادیو آزادی گفتند زندگیشان رو به رفاه است و اگر وضع به همین منوال باقی بماند صاحب زندگی بهتر از این خواهند شد.
ما سید نظام الدین از ولسوالی دانی غوری ولایت بغلان. بسیار تغییر کرده که یعنی سرگاه جور شده که موترها در قشره و قیره میره در هر قیره دیگه آبه ها شده و بعضی گفای بسیار خوب مردم از او باری درست بیخت.
50-60% بری مردم مفاد رسانده شورای هم بستگی ملی
قریه ما 5 دانه سواد آموزی است. مجھے معلم زنانه تعیین کرده، هم از مردانه تعیین کرده.
پیش از اینکه استفاده میکنن زاو به دریا خانه بود، تمام مردم به مرضهای گوناگون مبتلا بودن. شبکه آب رسانی ما که رسید، همه مردم بهتر شدن.
نبود یا کمبود آب صحی آشامیدنی برای مردم این ولسوالی که 90% پیشه از زراعت و مالداری دارند، مشکلی بود که از نسل به نسل به آن مواجه بودند و دسترسی به آن را هم یکی از آرزوهای طلاییشان می‌دانستند. اما حالا این آرزو برآورده شده و میگویند 70% مردمی که از فاصله های دور آب مورد نیازشان را تهیه می کردند صاحب نل های آبی صحی در کوچه و حتی خانه هایشان شده اند. مردم این ولسوالی کم آب و کوهستانی میگویند اما با این همه سعادتی که نصیبشان شده است دچار بدبختی های زیادی نیز هستند و آن سیلاب های موسومی است که صدها خانواده و هزاران جریب زمین در ولسوالی دهنه غوری را همیشه در معرض خطرات جدی قرار داده است.
مثل ماینودین رئیس خرید تپسنگک زندگی ما خوبتر شده، اما مشکلات داریم. منی از این تمام زراعت ما، مواشی ما، فولوی ما تدید سیل است. یعنی ما عمل کشوه مردم ما از قریاجات از این بسیاری مبرهن. چند قریه است؟ یک قریه ما نیست. سکینی می قریه کلش مکمل زیری اثر سیل است.
باب که میشه 100% مردم در فیغان است و کلشان در پشتش بار و سر بالا را سیل می کنه. چی وقت سیل می کنه؟ شبا خواب نداره، باری شبا یا با اسمان غرغر کنه، مبره از قریه.
کار سال یک تیفل دو تیفل هم از بین بر سیلاب بردم.
سال گذشته چیزی کشتی که کده بودیم پاک سیل برد طلب شد و زمینوارم سنگ پر کرد.
آنها میگویند تلاش میکنند در دور دوم برنامه همبستگی ملی که در حال اجرا هست به این مشکل نیز پایان بدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان به هدف پیشرفت و مسلکی سازی پلیس کتابی را تحت نام اصولنامه به چاپ رسانیده است. مسئولان در این وزارت میگویند تمام معیارهایی که یک پلیس مسلکی با آن نیاز دارد در این کتاب گنجانیده شده است. از سوی هم شماری از نیروهای پلیس این کتاب را برای رشد ظرفیت‌های مسلکیشان مؤثر دانسته و از حکومت می‌خواهند که در قسمت آموزش‌های مسلکی آنها توجه جدی نماید. همایرا الکوزی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند بیسوادی و کمسوادی یکی از مشکلات عمده پلیس افغان خوانده می شود، اما مقامات افغان می گویند تلاش می کنند که با گذشت زمان این مشکل را تا حد مرفوع سازند. وزارت داخله می گوید که در این اواخر به کمک ملل متحد کتاب را تحت عنوان اصولنامه برای نصاب تعلیمی پلیس که تمام مهارت های مسلکی برای یک پلیس در جهان می باشد به چاپ رسانیده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت هزاران جلد این کتاب را به مراکز تعلیمی و آموزشی پلیس توزیع کردند و در آینده های نزدیک این کتاب به دسترس تمام نیروهای پلیس کشور قرار خواهد گرفت. این که در این کتاب کدام مسائل مهم ذکر شدند از آقای صدیقی مشنویم.
در دیر مهم سند پدیکی
این یک سند بسیار مهم است که در آن تمام مسائل مسلکی که یک پلیس باید آن را در نظر بگیرد جای دارد، مانند چگونه با مردم برخورد کند، چی گونه وظیفه خود را اجرا نماید، چی گونه به حقوق شهروندان احترام کند، قانون را چی گونه تطبیق نماید و این سند رفتار و اصول است که برای پلیس تهیه شده است.
رفتار اصول دیگه پلیس دوباره جور شده.
در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان نزدیک به 352,000 تن می رسد و بعضی از سروه‌ها نشان داده که 95% این نیروها بی سواد و کم سواد هستند. در حال حاضر چندین مرکز تعلیمی و آموزشی برای پلیس در کابل و برخی دیگر از ولایت افغانستان فعالیت دارند و حکومت در تلاش حل این مشکل در صفوف پلیس است. ناتو همچنان در چوکات ماموریت خود به آموزش و مسلکی سازی نیروهای افغان کار می کند و به گفته مقام های این سازمان آنان هم تا حالا برای 160,000 نیروی امنیتی افغان آموزش دادند. در عین حال شماره از نیروهای پلیس افغان هم از چاپ اصولنامه جدید ابراز خرسندی کرده و از حکومت می‌خواهند تا در زمینه آموزش و مسلکی سازی آنان توجه بیشتر کند.
اسم عبدالستار کتابی که درباره پلیس چاپ شده در آینده نتیجه خوبی داشته باشد، چون پلیس به این کتاب‌ها نیاز داره، به تعلیمات بیشتر نیاز داره. ما خواهش می‌کنیم از ارگان‌های کمک کننده خارجی و داخلی که تعلیمات پلیس را بالا
محمد سعید یو تن د کابل پلیس.
نام من عبدالسعید، یک تن از پلیس های شهر کابل هستم. کتاب چاپ شده بسیار کتاب خوب است و باید برای تمام پلیس ها توضیح شود تا از موارد ذکر شده در آن مستفید شوند، تا پلیس از مسائل قانونی خود آگاهی پیدا کرده و بفهمد که چی کارها را انجام دهد و چی کارها را نه و با مردم چگونه رویه کنند.
د خلق سره سره قم رویه
کی در این حال برخی از جنرالان خارجی نیز به آموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌ورزند و می‌گویند که آموزش یگانه راه پیشرفت این نیروها است. جی میلنر، قمندان سابق نیروهای ناتو در افغانستان، به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
آموزش نیروهای نظامی بنا بر چند دلیل مهم است. ناتو با پلیس و اردوی ملی افغان کمک می‌کند. اکنون ما روی مسائل حساس کار می‌کنیم که مسلکی ساختن نیروهای افغان می‌باشد. ما تا وقت بالای این مسائل کار می‌کنیم که اطمینان حاصل کنیم که نیروهای افغان به پای خود ایستاده‌اند. مهم این است که ناتو و جامعه جهانی با کمک‌هایشان با افغانستان ادامه بدهند.
ماموریت وظیفوی این جنرال ناتو به روز دوشنبه در افغانستان به پایان رسید و این ماموریت به یک جنرال کانادایی واگذار گردید. شماره از کارشناسان میگویند که نیروهای امنیتی از لحاظ کمیت کافی بوده، اما آنها میافزایند که اگر روی آموزش مسلکی سازی آنان بیشتر کار صورت گیرد، خواهند توانست به طور مستقل امنیت کشورشان را تامین کنند. تلاش‌ها به هدف مسلکی سازی پلیس افغان در حال جریان دارد که همکنون مردم در بسیاری از مناطق، مخصوصا در مناطق دور افتاده، از رفتار نامناسب تعداد از افراد پلیس شکایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که یک سرباز متقاعد اردوی افغان در ولایت ننگرهار به خاطر عدم توجه به حقوقش از مسئولان شاروالی در این ولایت شکایت دارد. سید هاشم می گوید که سال گذشته در هنگام اجرای وظیفه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند با یک ماین کنار سرک روبرو شد و شدیداً زخم برداشت. وی در این رویداد بینایی چشم و شنوایی گوش خود را از دست داده و زبانش هم نسبتاً قطع شده است. سید هاشم میگوید که وزارت دفاع افغانستان به پاس همین فداکاریش به وی مکتوب توزیع یک نمره زمین را در ولایت ننگرهار داد، اما شاروالی این ولایت تا حال اجراات نکرده و به وی گفته که زمینت غصب شده است. سید هاشم ازدواج کرده و دو اولاد دارد و همکنون در یک خانه کرایی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار شب و روز خود را سپری میکند. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
با عامر ساختمان شاروالی صحبت کردم. او مکتوب من را دور انداخت و مشکل خود را با معاون شاروال در میان گذاشتم. او هم توجه نکرد و به من گفت که جای زمین تو را غاصبین گرفتند. یک چشمم از بین رفته و ممکن دیگرش هم بینایی خود را از دست بدهد. زبانم هم قطع شده است و گوشایم هم صدا را نمیشنود و هم اکنون در یک خانه کرایه زندگی میکنیم. خواست من این است، آن سربازانی که در جنگ معیوب و کشته می شوند باید دولت معاش کاملشان را بپردازد و یک نمره زمین هم برایشان بدهد و دولت باید کمک‌های زیاد به آنان بکند، نه اینطور که مکتوب آنها داده شود و در عمل پیادان نگردد.
ما هم مشکل آقای سید هاشم را از طریق تلفن با انجینیر حکیم معاون شاروالی ولایت ننگرهار در میان گذاشتیم. انجینیر صاحب حکیم، شخص به نام سید هاشم که حدود یک سال قبل سرباز بوده در اردوی ملی افغانستان، از ولسوالی خوگیانی ننگرهار با ما در تماس شدند و شکایت کردند که از طرف وزارت دفاع افغانستان مکتوب یک نمره زمین به اونا داده شده و شاروالی ولایت ننگرهار در اجراعات از این کوتاهی کرده. خواستیم نظر شما را در این مورد داشته باشیم که علت این کوتاهی چه هست؟ چرا امی نمره زمین به این آدم توزیع نشده؟
تشکر. یقینا از طریق ریاست دولت فرمان دهی صادر شده، کسی که در رای وطن در حفظ و آزادی استقلال یا شهید میشن یا معلول میشن، برای ازو با ارگانای امنیتی که کسی کار میکنن از طریق شاروالی های مربوطه شان یک نمره زمین توزیع میشه. به این رابطه این بیادر ما مکتوب شامده باشه، در افته صدفا مکتوب با ما مواصلت میکنن. ما که جریانات کاغذی شه در تای مراحل میکنیم در شعبه، در صدد ازی هستیم که بخاطر ازی پلانای جدید در شار تحت نظر بگیریم. شما در جریان هستین که شهر جلال آباد یک شهر سرحدی و پرنفوس است، دارای یک ماستر پلان کونه است. در ماستر پلان موجود ما بخاطر توزیع زمین هیچ امکانات نداریم و به می خاطر به خاطر ازی که مشکل ازی مردم رفع شده باشه ما نقاط جدید تحت مطالعه و سروی گرفتیم که در اونجا شارکه جدید ایجاد بکنین. انشالله یعنی حالی که شما تلفن میکنین به ما پیشنهاد زیر کار ما هست صبح دیگه صبح امرای والی سبی را مطرح میکنیم و یک ساحه وسیع طرف غرب بیسود و طرف شمال دریای کابل و این طرف گمبیری در اینجا ساحه بلند و طور یک صاحب مناسب بخاطر سروی داریم. ما میخواییم که این جای سروی کنیم یک شارک در اینجا ایجاد کنیم تا مشکل ازی مردم خلاص شود. با ارتباط مشکل یعنی سید هاشم بیادر مکتوبش یقینا در اینجا رسیده باشه و خویی که میگه شهروالی یا منصوبین شهروالی امرای مرویه خوب نکردن اینا را سر روز شنبه پیش ما روان کنین. ما مامورین ما وظیفه دارن که ما اسناد و چیشان فرمان است.
تشکر انجینیر صاحب. بله شما هم اشاره کردین در صورت که امی قسم رویه بعد با مراجعین صورت میگیره شما چگونه میتونین رسیدگی بکنین به همچون موارد؟ و همچنان یک چیز دیگر هم میخوایم براتون انجینیر صاحب بگویم که نمبر مکتوب آقای سید هاشم 735 است.
735 تاریخش معلوم است؟
سال گذشته برشان منظور شده بود از طرف وزارت.
خب صحیح سنال اگر تاریخ می بودی مکتوب معجل پیدا می کنم. بعضم به می برادر بگو که بر ما بیاین پیش ما. دروازه ما باز است. می رفتم کسی که هر کس کتی ازی رویه بد کده باشه ما اونا را به سزای اعمالشان می رسانیم. ما نه تقاضا ازی مامورین نداریم. بی طور کار کتی ازی خصوصا باز مایوب یا یک ورثه شهیدی که در رای استقلال کشور اندام خود دست داده باشه یا شهید شده باشه باسی طور یک رویه بد صورت بگیره ما ای را تقدیم میکنم و ای را پرسان خواست کردم.
تشکر. و یک چیز دیگر هم سید هاشم گفت که زمینی که از طرف وزارت دفاع برش منظور شده بوده ای مشخص شده بوده اما شارولی ننگرهار گفته که زمینی که مربوط به خودت میشه همون ساحه از طرف غاصبین غصب شده. کدام زمین غصب شده؟ تو چیز صحت داره یه؟
ساحای غصب خو ما داریم ولی دمو یک شارک داریم دمی بیسود بنام قاسم آباد. در اونجا تقریبا تعداد بیشتر از 1000 نمره ما از طرف غاصبین غصب شده. خو علی مشخص در رابطه ازی چیز گفته نمیتانیم که نمره ازی در کجا غصب شده. نمیفهم که در شارک پلیس است یا در شارک بیسود است در کدام قسمت است. اینا را به دفتر بر ما روان کنین ما انشالله مشکلش حل.
کدام روز شما میتونین اینا را بپذیرین؟
اینال یک روز فردا ما مصروفیت داریم از روز شنبه به بعد هر روز که میای ما دفتر ما پیش روی زیاد باز است.
بسیار تشکر. و در مورد زمین هایی که از گفتین غصب شده مربوط شاروالی مربوط دولت است در اون مورد چه اقداماتی کردین که او زمین ها نزد غاصبین دوباره حصول شود؟
بی پرابلم خو خاص شما میفهمین می مسئله غصب یک همگانی شده علی در تمام افغانستان در دامنهش در 34 ولایت گسترش کرده در هر ولایت در این معضله است. ما امرای ارگانای امنیتی و مقام ولایت دائم در تماس هستیم و با پولیس ها هدایت داده شده که اونجا پوست های ایجاد شده و این نوقاتی که از طرف مردم غصب شده یا از که غاصبین غصب شده دوباره سراز شده پولیس علی در حال ایجاد کردن اونجا پوست هست و امیدوار هستیم که یا موافق شدن این زمین رو دوباره به تصرف کنیم.
انجینیر صاحب سال نو فرا میرسه چی برنامه های در سال 1393 دارین در ولایت ننگرهار؟
بله طوری که شما میفهمین شهر جلال آباد یک شهر همیشه بهار است همیشه سرسبز است. این وقت هوای مناسب و گوارایی که داره از دیگه شهران مردم میایند اینجا به خاطر گذراندن روزای رخصتی عمل. ما در این رابطه در شهر جلال آباد اول خوب هزارها بوته گلا نیال کردیم درختان نیال کردیم و همین پروسه نیالشنی را پیش بردیم به خاطر برگزاری جشن خوب ما تو پارکی که شما میبینین ما در جلال آباد بنام سراج العمارت و امیر شهید داریم در دا اینجا مردم میاین همون روزه رخصتی خود در اینجا تیر میکنن. در اونجا ما ترتیباتی گرفتیم به خاطر موز پاکری ساحه را آماده کردیم و به خاطر نصب کردن یعنی آلات سپورتی و که مردم باز در اونجا چی میکنن یکان کارای ما روی دست است و عموم پارکار هم میخواییم به می جشن آماده بسازیم.
تو مشخص شده که چقدر هزینه برمیداره امی کارایتان؟
شهروالی ما خو تمام روز میفهمین امی کار ما عرض کردن خدمات است. تمام مسائلی که ما پول داریم در این را مصرف میکنیم. به کار چیزی مشخص نیست، خو تمام مسائلی که پیش رو داریم انشاءالله پول کافی داریم مصرف میکنیم.
از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-822. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
من نوایست دارم، نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخورد.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست، من جمشید حبیب‌زاده با جنرال وینی دی ایری، قماندان جدید ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان با شما هستیم. این جنرال کانادایی در دوشنبه هفته گذشته ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان را بر عهده گرفت. با جنرال ایری درباره برنامه‌های ناتو برای آموزش بهتر نیروهای افغان گفتگو می‌کنیم. تشکر جنرال صاحب که مهمان ما شدین. در نخست بگوین که ارزیابی شما درباره توانایی نیروهای افغان چگونه است؟
من فکر میکنم که نیروهای افغان قوی هستند. آنان توانایی خود را در جنگ و همچنان تأمین امنیت به مردم ثابت نمودند. از 9 سال به این سو با نیروهای افغان کار میکنم. آنان پیشرفت کردند و افغانا باید به پلیس و اردوی خود افتخار کنند. اما در بخش لوجستیک و آموزش‌های مسلکی باید بیشتر همکاری شود. The people of Afghanistan need to be proud
of the progress of their army and their police. مقامات افغان میگویند که نیروهای افغان در بخش آموزش تقریبا به حد کافی آموختند. تبصره شما در این باره چی است؟
بله، دقیقاً. همکنون اکثریت آموزش‌ها از سوی استادان افغان به نیروهای این کشور داده می‌شود. ماموریت آموزشی ناتو هم به این تمرکز کرده که مسئولیت آموزش‌دهی را به استادان افغان بسپارد و ما در بخش مشورت‌دهی با آنان کار کنیم. ما در بخش آموزش کارهای زیاده کرده ایم. پلیس و اردوی افغان را ما آموزش داده ایم.
شما میگویند که نیروهای افغان قوی هستند، اما هنوز هم آنان با مشکلات روبرو اند. به طور نمونه در بخش تجهیزات با مشکلات زیاد مواجه هستند.
در جهان هر اردوی مشکلات خودش را می داشته باشد. ما می خواهیم که این مشکل نیروهای افغان به طور منظم و به گونه با ثبات رفع شود تا مطمئن شویم که آنان به سوی یک آینده مترقی با پیش می روند. آنان در انگام جنگ خوب درخشیدند، اما ما بیشتر به بخش آموزش آنان تمرکز می کنیم و به خاطر مسلکی سازی آنان کار می کنیم.
شما گفتین که هر اردو مشکل خودش می داشته باشه. به نظر شما اردوی افغان با چه مشکل روبرو است؟
به نظر من یکانا مشکل اساسی اردوی افغان کمبود لوجستیک است. ما با این نیروها در بخش تجهیز هوایی هم کمک میکنیم. این هم یک مشکل اردوی افغان است. در بخش توپچی و انجینری هم مشکل دارند که با آنان کار میکنیم و حالا ما در بخش آموزش به طور مشترک کار میکنیم تا بر این مشکلات غالب شویم.
درباره تجهیز نیروهای افغان چه میگوین؟ تجهیزاتی که همکنون به دسترس دارند به نظر شما کافی است؟
هیچ اردوی در جهان به فکر این نیست که تجهیزات کافی به دسترس دارند. قماندان قبلی ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان تجهیزات زیادی از کارافتیده نیروهای افغان را دوباره فعال ساخت. ما میکوشیم که همین تجهیزات را درست نگهداری کنیم و همکنون شماری از تخنیکران را تحت آموزش داریم که در آینده وسایل خراب شده را دوباره فعال بسازند و همچنان برای استعمال درست تجهیزات افرادی را تحت آموزش قرار میدهیم.
نیروهای افغان همواره به خاطر کمبود تجهیزات هوایی شکایت کردند. آنان گفتند که هلیکوپترهای جنگی ندارند. چه فکر میکنین؟ چرا جامعه جهانی افغانستان را در این بخش کمک نکرده؟
این مسئولیت ماموریت آموزشی ناتو نیست. شما می توانید که این سوال را از کس دیگر بپرسید.
اما از لحاظ نظامی، خودکفایی امکانات نظامی بسیار مهم است که فعلا نیروهای افغان با کمبود آن روبرواند. نظر شما در این باره چی است؟
بله، نیروهای هوایی بسیار مهم است. افغانا باید در این بخش تحت آموزش قرار بگیرند. پیلوتان باید آموزش داده شوند، چون این بخش بسیار مهم است.
با وجود همین کمبودی که وجود دارد، چه فکر میکنین در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آیا نیروهای افغان خواهند توانست که امنیت را در این کشور تامین کنند؟
گفتن چیزی در این باره پیش از وقت است، اما در چوکات ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان می توانم بگویم که ما تلاش می کنیم که نیروهای افغان را آموزش بدهیم و با آنان کمک کنیم تا با پای خود بیستند و بعدا خود افغانا باید برنامه های آموزشی و مسلکی سازی نیروهای افغان را به پیش ببرند.
شما برای هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی چه کارهایی کرده اید و خصوصا در بخش انجام عملیات ها که بسیار مهم هم هستند؟
آموزش های هماهنگی به طور عملی اجرا می شود. در بخش های دیگر هماهنگی هم کار می شود. در عملیات ها افراد با زبان های مختلف اشتراک می کنند، اما می دانند که چی باید کنند. آنها پلان و معلومات خود را با یکدیگر شریک می کنند. اکثریت نظامیان کشورهای جهان در بخش هماهنگی با مشکلات روبرواند، خصوصا وقتی که نظامیان با زبانهای مختلف با هم کار می کنند. اما نیروهای افغان در این بخش کدام مشکل خاصی ندارند. نیروهای افغان به طور خوب به پیش می روند.
آیا شما نیروهای افغان را در بخش استخباراتی هم آموزش می دهید؟
بله، همکنون ما نیروهای افغان را آموزش های استخباراتی هم می دهیم.
شما میگین که در میان نیروهای افغان و خارجی هماهنگی وجود داره و در بخش استخباراتی هم به نیروهای افغان آموزش می دهیم. پس چرا در هنگام جنگ به افراد ملکی آسیب می رسه؟
تلفات ملکی یک خبر بد و متاثر کننده است. هر باری که به افراد ملکی تلفات وارد می شود، عواملا بررسی می شود و روی این توجه می شود که چگونه در آینده از همچون یک رویداد جلوگیری شود. نیروهای افغان در چند سال اخیر در سایر آموختند و از تجارب گذشته خود در عملیات های آینده استفاده مؤثر می کنند.
عملیات های شبانه نیروهای خارجی اکثرا سبب کشته شدن افراد ملکی گردیده است. علت چی است که خارجیان در عملیات هایشان میان یک تروریست و یک زن و طفل فرق کرده نمی توانند؟
ما بیشتر در بخش آموزش‌دهی کار میکنیم. این یک پرسش عملیاتی است. خوب است که این پرسش از افرادی که دخیل در همچون قضایان پرسیده شود.
خودت هم یک جنرال نظامی هستی و حتما در این بخش تجربه داری. چرا در عملیات های شبانه افراد ملکی کشته میشن؟
NATO forces have become very very good at reducing civilian casualties.
ناتو تلفات ملکی را در عملیاتش بسیار کم ساخته است، اما کشته شدن یک ملکی هم بسیار زیاد است. بسیار مشکل است که در جریان جنگ از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد، چرا که در آنجا استخبارات مناسب هم نمی باشد و وضعیت هم روشن نمی باشد. اما حالا کار جریان دارد تا پیشبرد عملیات ها را به نیروهای افغان بسپاریم، چرا که آنان از شرایط و حالات خوب واقفند.
You have better coordination, you have better understanding of the situation.
یعنی علت تلفات افراد ملکی در عملیات ها ای است که معلومات دقیق استخباراتی داده نمیشه؟
در جریان عملیات های نظامی نمی توانید که معلومات دقیق استخباراتی را به دست آورید. حالا ما با نیروهای افغان کار می کنیم تا این مشکل را برطرف سازیم. اما حقیقت این است که هیچگاه معلومات استخباراتی 100% درست بودن نمی تواند.
چه ضرورت است تا این مشکل برطرف شود؟ چرا که برای انجام موفقانه عملیات این بخش بسیار مهم است.
من فکر میکنم که نیروهای افغان در این بخش پیشرفتای خوبی داشتند، خصوصا در بخش استخبارات بشری. اما نیروهای ائتلاف با کمبود معلومات استخباراتی روبروند. معلومات استخباراتی را کسی میتواند درست جمع‌آوری کند که از فرهنگ و زبان منطقه معلومات داشته باشد و این کار را نیروهای افغان به خوبی انجام داده میتوانند.
رئیس جمهور افغانستان بارها گفته که نیروهای بین المللی باید عملیات شبانه را متوقف بسازند، اما این عملیات ها تکرار میشه. اهمیت انجام این عملیات ها را در چی میبینین؟
باز هم میگویم که بیشترین تمرکز ما به مسائل آموزشی است. نمیخوام در این باره چیزی بگویم.
هفته گذشته نیروهای ائتلاف بر یک پوسته اردوی افغان در ولایت لوگر بمباری کرد. 5 از کر کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. علت این رویداد هم کمبود معلومات استخباراتی گفته شده. در این باره نظرتون چی است؟
اول می خواهم تأثیر خود را به خاطر این رویداد بیان کنم و به خانواده های قربانیان و زخمی شدگان تسلیت می گویم. درباره این رویداد تحقیقات جریان دارد. تا حال نتیجه معلوم نشده است. ابراز نظر در این باره هم از مسئولیت من به دور است.
شما به عنوان قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان تعیین شده اید. ایره بگوین در صورت که موافقت نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به امضا نرسه، آیا ماموریت آموزشی به نیروهای افغان را ادامه خواهد داد؟
I don't worry about that. We could spend a lot of time.
ما در این باره ورخطا نیستیم. وقت زیادی داریم که درباره رویدادهای سیاسی ابراز نظر کنیم. اما ما به اساکر خود گفتیم شما به فکری نباشید که در سال آینده چی رخ می دهد. فقط به کارهای خود ادامه بدهید.
من پاسخ سوال خود نگرفتم. سوال اخیرم همی است که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن به امضا نرسه، آیا شما به ماموریت آموزشی تان در افغانستان ادامه می تین؟
نمیخواهم در این باره چیزی بگویم، چرا که این یک تصمیم سیاسی است.
یعنی این تصمیم ماموریت شما را متاثر نمیسازه؟
نمیدانم، این یک تصمیم سیاسی است.
بسیار تشکر. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست؟ جنرال دی ایری، قماندان جدید ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بود. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.